بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. شرح جنود عقل و جهل، جلسه 57.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خب ما جلسات قبل راجع به این صحبت کردیم که راه علاج غضب چیست. یه مقدمه رو عرض کردیم و این جلسه به صورت ویژه میخوام بهش بپردازیم. حالا این جلسه و شاید جلسه بعدی بشه. خب این عرض کردم این مطالب به درد کافران میخوره، ولی هر کی بخواد زندگی بکنه به دردش میخوره. یعنی بحث اخروی نیست. اساسا بحث های بنده اینجوری، همیشه این ملاحظه رو دارم که به قولی میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. باید مسائل دینی هم به درد دنیای ما بخوره، هم به درد آخرتمون بخوره. دنیا برای آخرت. خب عرض کردیم که ما وقتی به دنیا میایم مثل خیلی از مخلوقات دیگه خدا، یک اطلاعاتی در مغز ما ثبت شده وجود دارد، حافظه ژنتیکی ماست، و با این امکان حیات فراهم میشه که اطلاعات جدید به دست بیاریم. خب اون مغز فعال هنگام تولد مغزی است که بشر رو تا الان تونسته حفظ کنه، پیش ببره، و مسئله اصلی براش نه فقط انسان ها در بقیه موجودات هم بقا بوده، اینکه بتونه این زنده بمونه. ترس براش مهمه، غذا براش مهمه، تولید مثل براش مهمه. یعنی به هیچ وجه من الوجوه این کوتاه نمیاد و به این سادگی هم نمیشه حسبش کرد. چرامش گذاشت عرض کردیم که باید از این بهره برد. هر چقدر ما پیش میریم آرام آرام مغز منطقی ما فعالتر میشه، رد عصبی میسازه، سیناپس میزنه، اصطلاحاً فعالیت بیشترش باعث میشه که ما انسانتر باشیم و باید به مرحله برسیم که بتونیم در واقع این مغز خزنده رو اصطلاحاً کنترلش کنیم. حالا مغز خزنده برای چی گفتن اینا؟ بحث بچه تسبیش نکاتی رو گفتن، میگن اولین بار تو خزندگان شناخته شد، یا میخوان بگن حتی در خزندگان جزی در واقع تو بحث تکامل جزی حیوانات ابتدایی محسوب میشن، ابتدایی تر محسوب میشن. این مغز فعاله، موجب بقاه. خب مغز خزنده یا رپتیلین برین اون قسمتی از مغز ماست که وظیفه اصلیش صرفه‌جویی تو انرژی برای بقا، و برای همینم هر چیزی که انرژی بی خود بخواد صرف بکنه این باش مقابله میکنه. شاید براتون جالب باشه چی میشه. ما سر کلاس ریاضی خوابمون میبره همینه، یعنی تشخیص میده میگه این کار بی خودیه، بی خود این داره قند میسوزنه، خب داره اکسیژن میسوزونه، داره انرژی میگیره، اصطلاحا ما میگیم فسفر میسوزونه، حالا خیلی چیز ربطی به اون شکل نداره، اما قند بگیم بهتره، انرژی داره مصرف میکنه، باش مقابله میکنه، دستور خواب میده. یعنی قشنگ میفهمه. و دقت هم کنیم معلم ریاضی ها رو بد اخلاقا میذاشتن، یعنی یه جوری بود که اصلا نه که بد اخلاق بذارن، یعنی یه جوری بود معلم ریاضی فقط با این روش میتونست، یعنی باز هم باید یه ترسی به وجود میومد تا تو بتونی در واقع درس بخونی. خب این مغز مسئول بقا، مسئول تنفس، مسئول گردش خونه، ضربات قلب، ضربان قلب ببخشید، بقیه اعمال حیاتی بدن، و تلاشش اینه که با صرف کمترین میزان انرژی وظیفه خودش انجام بده و انرژی رو ذخیره میکنه. هدفش هم مدیریت بلند مدت بدنه و این خیلی براش مهمه. این یه جا غذا ببینه دستور میده میگه برو بخور، کاری نداره تو قنداری نداری چه اتفاقاتی برات میفته. حالا عرض خواهم کرد که آیا میشه با این مغز وارد گفتگو شد؟ که اصلا یکی از روش‌های کنترل خشم همینه، باید با این مغز، با بخش دیگه از مغز، با مغز منطقی، با این وارد گفتگو بشیم، گفتگو بشیم، قانعش کنیم. خب باید قانع بشه، هر چند زمان بره تمرین میخواد، یعنی باید بهش اثبات بشه که بقاء شما به خطر نمیفته. این بهش اثبات بشه مدیریت و کنترلش در واقع ساده میشه. یه سری اتفاقات و اعمال ما داریم که لحظه‌ایه، زمانی که یه شیء سمت شما پرتاب میشه به صورت ناخودآگاه عکس العمل نشون میدید. خب این از این ناحیه مغز میگن صادر میشه. حالا لحظه نه، کوتاه مدت. وقتی دقت کردید که وقتی گرسنه یا تشنه میشید عصبی میشید. کسی که رژیم غذایی میگیرن عصبی میشن، گرسنه میشن عصبی میشن، بعضی روزه میگیرن عصبی میشن، به خاطر اینکه این عصبانیت منطقی نیست. حالا برای چی باید من عصبانی بشم؟ حالا مثلا گرسنم، اینجا مغز خزنده داره برای بقا تلاش میکنه و خسته کننده است این اتفاق براش. مثلا طرف روزه گرفته، حالا میفهمیم چه حکم مترقیه این برای افزایش هوش، این روزه گرفتن. این با خودش میگه چرا این غذا دم دست این نمیخوره، در حالی که نیازم داره. خب جالب، اگر شما صبحانه رو حذف بکنید، اینا بحث میان رشته ای، من همینجا خودم هم نمیگم، یعنی برای هر کدوم اینا من سالها حداقل 2-3 سال 3 تا استاد نورولوژیست داشتم که من کمک میکردم و الانم چند نفر روانشناس، اینا رو من چک میکنم. جالبه، حتی مثلا یه نکته جالبی در مورد حذف صبحانه وجود داره، این پالس میفرسته برای این مغز، میگه که این غذای صبحگاهی ندارد، احساس خطر میکنه و باعث میشه بدن شما بعد از اون هر چی بخوره رو ذخیره کنه. یعنی کسایی که وعده صبحانه رو حذف میکنن خودشونو بیچاره میکنن. صبحانه رو باید خوب خورد. وقتی شما صبحانه رو خوب نه، وقتی صبحانه اول صبح این از خواب بیدار میشید، این غذاش به این نتیجه برسه همیشه آماده است، خب ولع پیدا نمیکنه به ذخیره غذا. ببین این که گفته میشه صبحانه رو درست حسابی غذا بخوری برای همینه. بعضی از حرفا هم هستش که مثلا نمیدونم اینو با خودت بخور، نه دشمن تو، نمیدونم چی و اینا. بعضی اونایی که روایت جداست بحث میکنیم، بعضی از اینا هم اینا حرفایی که مستند نیست. خب شما اگر پالسی بفرستید برای بدن که خدمت شما عرض بکنم که این ولع بیفته، خب یه اتفاق دیگه رو رقم میزنه توی بدن. خب حالا یا برعکسش، حالا به وقتش عرض میکنم میگم، تو بلند مدت بقا میتونه در مسئله تولید مثل باشه که باز هم به این مغز مرتبط، هر چیزی که بشه تو آینده من و شما رو حفظ بکنه به این مغز مرتبط میشه. جالبه، حتی ممکنه کوریکودیل برین شما یا مغز یا استراحا مغز خزنده که عرض کردم تلیان برین، به این نتیجه برسی که کسب و کار شما تو آینده عامل بقای شماست، بی نهایت شما رو میل میده به اینکه این کسب و کارتون انجام بدید. یعنی عین یه آدم معتاد، بعضی رو دیدی ساعت 6 صبح از خونه میزنن بیرون، یه جوری غرق تو کارشونن. خب اینا کسایی هن که تونسته اون مغزشون به این نتیجه رسید که عامل بقا من، عامل غذای خوب خوردن، عامل همه اینها اینه که این باید این کار رو انجام بده، متوجه این ارتباط شده. خب و کوتاه هم دیگه نمیاد، این آدم نه روز تعطیل داره، هیچی حالیش نمیشه، یعنی اصلا خونه بمونه خلقش تنگ میشه، عصبی میشه، عین یه شیر نر، عین یه کوریکودیل نر که قلم روش به خطر افتاده. یعنی مغز خزنده فعال میشه، بقیه رو ترد میکنه، عین یه موجود خشمین وارد میشه. ببین ما رسما داریم در مورد حیوان صحبت میکنیم، حالا شما فرض بفرمایید که این حیوان سر کارم بتونه بره، یعنی این شیک بودن عمل کرد و بذارید کنار. خب همین اتفاق ما با این بخش از مغز کاریم. در ثانی مسئله دیگه این که این به این معنی هم نیست که تصمیمات که عرض کردم فقط و فقط برخی از این تصمیمات فقط توسط این بخش از مغز گرفته میشه، نه، بلکه ترکیبیه. یعنی مغز عاطفی درگیر میشه، مغز خزنده درگیر میشه، مغز منطقی هم درگیر میشه. خب منطقه این چه میزان، حالا میزانش رو براتون عرض بکنم، آزمایش قشنگی تو دنیا انجام شده این را ببین، و این مطالعات هم تو این زمینه مطالعاتی که هنوز در حال گسترش و جالبه. نمیخوام به سمت روانشناسی زرد بریم، وگرنه انقدر حرف از راجب مغز خزنده که حالا خیلی اثبات نشده، اما اینا چیزایی که دیگه تقریبا نسبتا جا افتاده است. خب فقط کافیه که تو روابط عاطفی این بخش از مغز به این نتیجه برسه که بقاء شما فقط تو ازدواج با این آدمه، تو رسیدن به این آدمه، شما رسما دیگه کار زندگیتون تعطیله، فاتح، خدا بیامرزدتون. دیدید بعضیا بی نهایت دیوانوار علاقه من میشن، عاشق میشن، این بخش از مغز این پالسو فرستاده که بقاء این آدم تو ازدواج با این آدمه. جسارتا ازدواجم ندیگه خب چون کاملا مسئله رو حیوانی میبینه و هیچی حالیش نمیشه، منطقو میذاره کنار، حتی به عواطف خودش آسیب میزنه، به خودش، به خانوادهش آسیب میزنه، بی نهایت بار فقط میخواد او رو به دست بیاره، متمرکز میشه تمام رفتارهاش برای به دست آوردن اون فرد. خب متاسفانه به خاطر اینکه اینجا تصمیم گرفته میشه و ممکنه حتی فرد رو به جنون بکشونه، مسئله مهمیه. خب حالا سوال این که ویژگی های مغز چیه؟ به علت این که وظیفه اصلی این حفظ حیاته و همون بقائه، این مغز، این بخش از مغز به دنبال همونطور که عرض کردم صرفه‌جویی در انرژی، به همین علت تنبله. خب یعنی شما رو به سمتی میکشونه که تحرک کمتر داشته باشید تا جایی که ممکنه. ببینید شما مثلا میخواید رژیم بگیرید، چی باعث میشه نمیتونید رژیم بگیرید؟ شما میدونید سلامتی شما تو اینه، زیبایی شما مثلا تو اینه که حالا یه خورده مثلا خودتون لاغر، چرا موفق نمیشید؟ برای اینکه این بخش اجازه نمیده. میگه اینا چرت و پرت، اینا نمیخوام. حالا چجوری میشه باهاش وارد گفتگوهای میشه اثری دارد؟ بله تا حدی آزمایش جالبی شده. خب تو مواجهه با خطر این مغز فعال میشه، کنترل کامل به دست میگیره. مثل این چیزا هست خدمت شما عرض کنم، مثلا شرایط بحرانی دیدی مثلا یه جا گروگان میگیری، میشه یهو این رهایی گروگان که میاد مدیریت عملیات منطقه رو به دست میگیره. یه پلیس عادی میگه برو کنار، شما حق نداری، الان دیگه تحت نظارت منه. خب اینجا همین جوریه، خطر جدی که فراهم بشه این وسط میاد. شما برای همینه تو شرایط خاص رفتارهایی بعضن از بعضی از آدم ها میبینید که تو شرایط دیگه نه تعجب میکنید، میبینید یه خطری اتفاق میفته. تو این دورین مخفی ها زیاد، این خارجی ها جالبه، بعضی این دورین مخفی ها درست میکنن، من خیلی خوشم میاد، جالبه. مثلا طرف تو شرایط ویژه خطر قرار گرفته، میبینه همسرش رها کرده فرار کرده، یه بمبگذاری سوریه، الکی هم لیزر میندازن رو بدنش، تیر در میارن، میبینه انقدر قشنگ رو مثل کدو میفوشه میره. خب برای چی؟ اینکه اونجا اون دستور میده. حالا میخوایم با کدوم این هویت من و شما رو کی میخواد بسازه؟ همین مغز خزنده؟ خب این که ایوونه که. چی کار باید کرد؟ این دستورات دینی به شکل عجیب غریب و مترقی، تأکید میکنم، ما رو رهایی میده و بخشای دیگه رو فعال میکنه. خب این بخش از مغز علاقه داره که ما شرایط رو تغییر ندیم. به محیطایی که اشراف نداشته باشه علاقه ای نداره. شما فرض بکنید خودتون شرق تهران زندگی میکنید. خب بعد میخواید بلند شید برید سمت نمیدونم غرب تهران، احساس میکنید میخواید برید یه سیاره دیگه. یا اگه غرب تهران هستید وقتی میاد شرق تهران واقعا فکر میکنید یه جا دیگه. ما داریم تو بچه دفتر خودم مثلا اصالتا بچه غرب تهران، بعد اومدن شرق تهران راحت هم دارن زندگی میکنن. اما آیا قبلش هم این حسو داشت؟ نه. چرا؟ چون این خطر میدونه. توی طبیعت شما میخوای وارد یه جای دیگه بشی، قلمرو خودت حفظ کن، جای دیگه نرو. بسیاری از عرصه ها تو زندگی که ما واردش نمیشیم به خاطر همین بخش. واقعا شاید برای ما غرب تهران زندگی کردن، برای ما که اهل شرق تهرانیم، شاید بهتر باشه. بالاخره یه مزایایی داره غرب تهران. خب هیچ وقت به اونها اصلا فکر نمی‌کنیم. چرا؟ چون به شرایط اینرسی سکون داره. نمیخواد شرایط رو تغییر بده. میگه تغییر شرایط یعنی از هدر دادن انرژی. این کارش اینه که تا جای ممکن حالت انرژی رو نگه داره. مثل این گوشه‌های موبایل که وقتی باتریش کم میشه یه حالتی داره که باتری رو حفظ میکنه، ذخیره انرژی داره میزنی، خب یا خودش فعال میشه، بقیه چیزا رو نور سفر رو کم میکنه، چه. این از ابتدا بنوش بر همینه. حالا توی شرایطی مثل خطر، مثل گرسنگی، مثل چه بدونم مسائل از این دست فعال‌تر میشه، بیشتر کنترل میدانی بدن رو به دست میگیره. خب ترس رو عرض کردم که براش مهمه که این محیط جدیده یا نه، اگر جدیده چیزی برام داره یا نه، مجبورم وارد این بشقم یا نه. حالا بگذارید، خیلی از پروسه هایی که شما تسویف میکنید با آینده موکول میکنید، فردا فردا میکنید، سوفه میکنید، سوفه یعنی آینده، تسویف اصطلاح میکنید، به خاطر این مغزه، این بخشی که فعال میشه. جالبه ما چقدر نشدیم از تسویف. میگه سوفه نکن، از شنبه انشالله درس میخونم، از شنبه فلان کار میکنم. یا دقت کردید مثلا شما دارید درس میخونید، خوب دقت کنید، جالبه، دارید درس میخونید، یهویی ناخودآگاه میبینی بلند شد اومدی یه دوری زدی برگشت، به زور باز یکی دیگه میبره میشونهتون اونجا. این چه بلندتون میکنه؟ اینه دوست نداره درس بخونه، میگه این چیه من دارم میخونم، برای چی من باید، مخصوصا اگر این درس چی باشه، به درسی مثل ریاضی باشه، فیزیک باشه، درس علوم پایه باشه که واقعا یعنی سخت باشه، انرژی زیاد بخواد ببره، هدر رفت انرژی است، این دستور میگه پاشو برو دور بزن. دنبال بهانه گل قالی میشموری نمیدونم شروع میکنی یه بهانه درست بکنی من برم اصلا نماز خون میشی برم نماز بخونم نه اول وقت باید نماز بخون یعنی میگه بین نماز و این بلند شو برو نماز نگاه میکنه کدوم عمل کرد انرژی کمتری از مغز میگیره تو چاقی و لاغری این بخش مهمه اینا مطالعات بسیار جدیده ما برخی از روانشناسا که صحبت میگم داخل کشور خودم حالا بزرگواران اساتیدی ما خدمتشون هستیم تعجب میکنه نشنیده بودن روی چاقی و لاغری این بخش مهمه یعنی باید به این نتیجه برسه که با عضلات رقابت بکند یا نه یعنی عضلهای من و شما مصرف کننده دوم اکسیژن و قندن یعنی رقیب غذاییش کیان مغز خب یکی از خطاهایی که در مغز شکل میگه سر بیماری قند یک نوعش تاکید میکنم یک نوعش اینه رقیب خوش رو حذف میکنه شروع میکنه عضلات رو آب کردن برای چی؟ برای اینکه عضله انرژی مصرف میکنه و دوچار یک خطایی میشه که منجر به مرگ میشه طرف بیماری قند دیابت میگیره گسترش پیدا میکنه حالا قدیمان انسولین بوده نه هیچی طرف به سمت مرگ میکشونده چون برای او همین الان مهمتر است تا آینده دقت کنید همین الان باید نیاز خودش رو به دست بیاره الان باید این قنده رو به دست بیاره حالا بحث اعتیاد به قند و نمیدونم چه و چه اینا مفصل گفتم یک نوع فقط یک فاکتور هست خب همیشه به این فکر میکنه چی میشه چیزی تغییر نکنه چطور میشه چیزی تغییر نکنه آدمی که مغز منطقیشون فعالا خیلی به تغییر فکر میکنه خب برای اینکه همه چی رو منطقی دارن بررسی میکنن این نه اصلا بناش برای اینه که همه چی هم باثبات بشه تا مجبورم نشه از مغز منطقی کمک نمیگیره چون اون مغز منطقی خیلی مصرف انرژیش بالاست خب تا لازم نباشه از اون استفاده نمیکنه کارهایی که انجام میده چیه حالا فعالیت های ناخودآگاه بدن مثل تنفس، ضربان قلب باید زنده بمونی دیگه شما نمیتونی مثلا مغز خزنده خواب و رویا نداره این همیشه داره فعالیت میکنه این باید همیشه بیدار باشه مثل پلیس بدن انگار باید بیدار باشه شما همه افراد شهر میخوابن پلیس باید بیدار باشه که جای کسی دزد امنیت شهر رو حفظ بکنه تولید مثل برای یکی از قوی ترین محرک های زندگی میل جنسیه که همه حیوان ها دارن قدرت فیزیکی خشم یکی از بزرگترین نیروهای افزایش‌دهنده قدرت فیزیکیه هورمون هایی که سرزرب ترشح میشن تو بدن ها ریخته میشه که شما قدرت پیدا کنی عضلاتت قدرت بگیره فریاد بزنی برافروخته میشی ضربان قلبتو میبره بالا شما رو برای دویدن آماده میکنه برای جنگ آماده میکنه برای دفاع از خود آماده میکنه ببین فراموش نکنی ما داریم مورد خشم بشیم صحبت میکنیم رسیدیم اینجا یعنی اونم اینجاست برای همین یک رفتار خشمگینانه دور از منطق و عقل یک رفتار کاملا حیوانی است با حیوانی چه فرق نداره حالا فکر کنید برعکس بشه یعنی طرف مغز منطقی و مغز عاطفیش هم به خدمت بگیره برای خشمش نمیشه اولاک کل انعام بل هم ازر از حیوان هم بدتر میشه این 100,000 آدم یهو میکشه برای تفریح آدم سر میبره لذت میبره از این کار حفظ قوانین حریم امن قلم رو تعیین کردن جالب نگاه کنید هنوز که هنوزه ببین دقت بکنیم عرض کردم ما دو تا انحراف داریم یکی کسایی که فقط من را میبینن جسم را میبینن یه دیگه فقط روح میبینن اینا جفتشون ضربه زدن به تربیت انسان تو امان اینها با هم است یعنی نفس ما اون دریافتی که از این من خودمون داریم از تن ما شروع میشه و تا به من ماست تا به روح ما میرسد همینا با همه جسمی که درست کار نکنه هورموناش اختلال هورمونی داشته باشه شما چجوری میخواین تربیتش کنی مثالی زدم جلسه قبل از عزیزی که آوردم پیش شما گفتم اون جن زده فلان گفتم نه این با ترجمه مطالعاتی داشتیم این کلاسه که میریم گفتم خب اینو یه آزمایش بگید اینا رو براشون بریم سه پزشک بیا بریم سراغ پزشک یا پزشکی بپرس رفت بودن بنده خدا یا میگفت اصلا ترش روح نمیشه یا بسیار کم حضور ذهن ندارم اصلا آدم بدون دوپامین نمیتونه زندگی کنه، هورمون پاداشه. مثلا شما هر کاری انجام میدی به نتیجه میرسی پاداش میگیری، انگار که یه کارگری رو بیاریم بدون اینکه مزد بگیره کار کنه. همینقدر عجیب غریبه. مثلا میل اینو اصلا پسرش یک کلمه حرف نمیزد تو خونه، اینا فهم کردن قهر، فهم کردن رفتن دعا گرفتن دهنشو بستن، حالا سراغ 100 تا خلو چلم رفته بودن. اونا هم بیا اون اونم دعا رو بکن تو حلق بچه، اینو بذار زیر متکاش، اینو بذار بالا کله، اینا موجب ترشح دوپامین تو خونه اون یارو میشه. طرف وقتی میخواد بچه به دنیا بیاره هورمون عشق باید توی بدنش ترشح بشه. خدا اینجوری آفریده هورمونش برام چقدر زیباست. واقعا احمق این چیزی میگه خدا خالق وجود نداره. یه نگاهی به همین خلقت انسان بندازم، واقعا یعنی شگفت انگیز. این هورمون عشق ترشح، این مادر باید جور یکی دیگر بکشه، باید چجوری این جسم فریبش بده که او جوره او رو بکشه با هورمون عشق، اکسیتوسین. الان کسی که سزارین میکنن، حالا تو حال زایمان طبیعی این خودش ترشح میشه و همین چی کنیم تزریقی میزنن. کار درستی جالبیه، یه هوشمندی پزشکار نشون میده، یه به صورت مصنوعی اون شرایط براش فراهم میکنه. حالا مادری که فکر کنی درد زایمان داره، اون هورمون خونش ترشح نشه، چه میلی داره بچه‌ش؟ شنیدید میگن بعضی از این مادرها بودن نمیدونم اینا بچه رو برش بردن نگاش نکرده، نمیدونم چی کار کرده فلان. بابا اینا تو میدونی اختلال هورمونی داشته یا نداشته؟ اینا بررسی شده، هزاران تهمت ها زدن. آقا تعیین جنسیت با مرده. سالهای سال زنایی بودن کتک خوردن، طلاقشون دادن، بالا سرشون زن گرفتن که چی میگفتن؟ این دخترزاه. حالا ایراد قورباغه‌ای آقا بوده، گیرت از بچه قورباغه‌ای آقا بوده، بعد آوردن که گردن زن انداخته. خب بس علمی نیست. حالا برو سری دعا بگیر. دعا میخواد چیکار کنه؟ اسلامی نیست، منطق دینی ما این نیست. ما در مذهبی داریم زیست میکنیم که 2 سال کل حرما و مسجدها رو به خاطر یه ویروس تعطیل میکنه. درسته این که قائل بر این علم پزشکیست، درسته. حالا شاید شما بگید اینجا مثلا خطای صورت گرفته، کرونا اینقدر مهم نبوده، قبول باشه. اما این که قائل بر فهم و شعور بر اینه، این درست، این خیلی ارزشمنده. این اصلا باید این آدم سردست بگیره خودش آده. حفظ قوانین گذشته، گفتم بس حریم هم مشخص میکنم، اینو داشتم میگفتم. ما مردا دقیقاً مثل مردها در موجودات دیگر، نرها در موجودات دیگر، قلم رو میخوام حفظ کنم. برای دقت کنید، مردا توی دعوا، تو تنش، الان مغز خزنده فعال شدیدن، یا اونجا رو باید بگیرن یا اون باید بره یا این باید بره. دقت کنید، اگه میخواد یا باید ترک زمین بکنه یا طرف مقابلشون ترک زمین بکنه. ها، باید شکست رو بپذیره. زنها اینجوری نیستن، خانم‌ها اینجوری نیست، چون مسئله قلم رو برای ما مردم مهمتره، یعنی در جنس نر مهمتره. خانم‌ها چیکار میکنن؟ دقت کنین تو دعوا خیلی استادانه سعی میکنن با فعال کردن بخش عاطفی مغز، خب عاطفه رو پیش میکشن. یعنی توی دعواها، تو جدالها دنبال شریک میگردن، شروع میکنن با تحریک عاطفه. دست خودشون نیست یا عشقشون، یعنی خب یا فعل و انفعالاتی که تو این بدن به صورت انگار خدا اینو قرار داده، قوانین قرار داده، شروع میکنن گریه زاری کردن، دل تو به رحم میارن، برای خودشون یارکشی میکنن. مردا اینجوری نیست، صداشون میبرن بالا، این دوتا نر انگار درگیر شدن. خب این اینجوری نیست. تو دعواها مگه نگاه بکنی خانوما همش جیغ و میغ میکنن، از زیر دست و پای یکی میام اون اونا رو میگیرن، نمیدونم ساکتش میکنن، تو رو خدا دعوا نکنید و فلان چیزا. چون تو اون شرایط، شرایطی که شما فکر کنید اصلا ما شرایط کاملا تکاملی ببینیم، چه دعوای کدوم نر قوی تره دیگه. خب خیلی از این شوخی هایی که شما میکنید، نمیدونم که معمولا آقا پسرها میگن، دقت کنید، دختر خانوما اینا رو میگن، تن زنه تو شبکه اجتماعی پره. حالا بزرگتراتون گوش میکنه حرفای منو، متوجه نمیشن چی میگم، شما میدونید چی میگم. پسرها یکی از سوژه هاشون، ژانری که مطرح میکنن که چی؟ بابای داره پسرها رو ضایع میکنه. هی ژانری اینه که فکر کنم من رفتن پرورشگاه هرشون بودن، فکر کنم بابا تو جنب برگشت بابام اینجوری گفت، اینجوری گفت، اینجوری گفت، اینجوری گفت، اینجوری گفت. این چیه؟ این همونه که فروید میگه اون حس رقابتی که بین دو تا نره. حالا ایراد فروید چیه؟ همه رو اینجوری میدیده، یعنی خیلی برای این ارزش، یعنی وزن قائل بوده. این هست، این هست، این قابل انکار نیست به این سادگی، اما همش اینو دیدن اشتباه. خب مسئله بعدی حفظ قوانین گذشته است. دوره‌هایی که از خطرهایی که هم نوعان قبلی این ثبت میشه، تحقیقات جدید داره اینو میگه. خوب دقت کنید، خیلی حرف عجیبیه. تحقیقات جدید داره اینو میگه که آرام آرام تجربیات محیطی در نسل بعدی به عنوان بخشی از اون سیستم عامل اولیه وارد میشه. گوش کنید چی گفتم. تغییرات محیطی که در حوزه چیه؟ بقائه. این وارد اون حافظه ژنتیکی میشه. این الان تحقیقات روز روز دنیاست. یکی از همین دختر خانومایی که در حادثه این هواپیمای زایه هواپیمای اوکراینی ایشون کشته شدن، در یکی از این مراکز فکر کنم هلند بود کجا بود کار میکردم، من خانوادهشون رفته بودیم برای تسلیت، خدمت پدرشون رسیده بودیم، پدرشون برام تعریف میکرد، گفت آخرین بار که ایشون اومد میگفت اون مجموعه که من دارم کار میکنم دارن روی این حوزه کار میکنن. یعنی اتفاقاتی که در محیط میفته وارد اون حوزه ژنتیکی میشه، به عنوان یه اصل ابتدایی در بچه ظهور و بروز پیدا میکنه. معنیش چیه؟ اینجوری معنیش میشه که گرایش مثل هایپوسکشوال ها که اخیراً تو جامعه داره زیاد میشه. یعنی چی؟ میگه زنان قدیم بقاء خودشون رو در نزدیکی به مرد قوی میدیدن، به نر قوی، برای همین دوست داشتن با مرد قوی اون قبیله ازدواج بکنن. یعنی همه گرایش داشتن به سمت اون، اون که قدرتمندتر بوده، تنومندتر بوده، گونه های برجسته داشته. خب به مرور زمان و گذر زمان که اثر هوش و حافظه و تعقل و تفکر انسان مثل تمایزش نسبت به اون برجسته تر شده، امروز شما چه میدونم لازم نیستش که مثلا خیلی چه میدونم تنومند باشی تا بتونی آدم موفقی باشی، اما قدیم واقعا اینجوری بوده، چون کار یدی بوده. آرام آرام این گرایش جنسی داره گسترش پیدا میکنه. اینا چی هن؟ اینا عاشق هوش طرف مقابل میشن. یعنی حتی قبل از رابطه دوستان مثلا دو ساعت بشینن با طرف حرف بزنن، از اینکه طرف تو مکالمه میتونه اینا رو مثلا گیر بندازه، میتونه هر دفعه تو مکالمه چیز رو کنه، خب براشون جذابه. این باعث عاشق باعث میشه عاشق میشه. میگه این آرام آرام چه بسا، دقت کنم تاکید میکنم چه بسا، چون میگم مطالعات جدیده، هنو خیلی برخی اصلا قبول دارن، میگن حالا سختگیرایی هستن، میگن نه باشه، اما منطقیه، منطقیه. این وارد بخش از حافظه ژنتیکی میشه. یعنی آرام آرام خانم ها دوست دارن با افراد باهوش تر ازدواج بکنه، چون فهمیدن بقاء امروز با بقاء 2000 سال پیش چیه؟ فرق داره. این خلقت و خدا وکیلی، این شاهکار. یعنی چه احمقی میگه بی صاحب هم اینجوری واسه خودش درست شده. عجیبه. پشتیبانی از هم نوع، این رو هم میفهمه، میگه که من باید با اینها یکی باشم تا بتونم بقاء خودم رو حفظ بکنم. این نه فقط در انسان‌ها، برخی از حیوانات دیگه هم هست. حیواناتی که با هم دیگه گله تشکیل میدن، این از مغز خزنده‌شون استفاده میکنن، مثل برخی از میمون‌ها و حیوانات دیگه. تو پستانداران خیلی زیاده. خب دیدید حالا مواردی هستش که مورد خاصه، مثلا اینکه در کفدارها اون سردسته اون بالا سری ماده قرار میگیره، اما عموماً اینه که نر ریاست اون گله رو بر عهده داره. خب این وظیفه مغز چیه؟ خزنده است. عامل اصلی خشم هم همینجاست دوستان. خشم همینجا شکل میگیره، همینجا مدیریت میشه، همینجا به ما دستور میده. و معمولا خشم در شرایطی که شما یه دچار ترس شدید، بقایتون به خطر افتاده، قلمروتون به خطر افتاده، حریمتون به خطر افتاده، دقت کردید؟ حریمتون به خطر میفته، قاطی میکنید، عصبانی میشید. خب حالا این توی چه میدونم تو بره بیابونه، تو کوه و جنگل، اینا یه بز کوهی نری شاخ میزنه، یه بز کوهی نری از کوه میندازه پایین میکشه، اینجا که نمیگیره میندازن باباتو در میارن. ما فقط همین بخش از مغزو داریم؟ نه، این یک نوع تقسیم بندی مغزها، یک نوع از دستبندی است. مغز دوم مغز عاطفی یا مغز میانی بهش گفته میشه. جالبه بهش مغز پستاندار یا گاو احساسی هم گفته میشه. اساساً چون این قسمت رو به اسم پستانداران اسم گذاشتن به خاطر اینکه پستانداران نسبت به بقیه حیوانات عاطفی ترن. به همین دلیله. خب وظیفش لذت، شادی، خوشگذرونی، ناراحتی، عشق، نفرت. ماجرا خود آدم تر شد ها؟ تو حیوانات هم هست، اونم عاشق میشن، نفرت پیدا میکنن، بعضیشون دنبال خوشگذرونی هن. تو حیواناتی که تکامل بیشتری دارن، مثلا مثل میمون ها. ببینید مثلا توی پرنده ها رابطه جنسی به عنوان لذت کاربردی نداره، فقط برای تولید مثل. یعنی اگه جفتگیری صورت میگیره فقط برای تولید مثل، اما در میمون ها اینجوری نیست، برای لذت همین کار انجام میدن. این مغز پیشرفته تره، این مغز عاطفی داره، مغز میانی داره. انسان تر شد اما هنوز انسان این نیست. دقت بفهمید. یا در برخی از حیوانات میبینید به ندرت ما اینطور خدمت شما عرض بکنم ما داریم که عین انسان و یا در برخی از مثلا میمون‌ها این به عنوان لذت هم رجوع بکن، یا این طوره که دقت بفرمایید برخلاف انسان، با یعنی انسان تره، برخلاف انسان تو بقیه حیوانا خیلی نرها، پرنده ها رو بذاری کنار رو در پستان، نرها وظیفه شناس نیستن تو تولید مثل. یعنی که وایستن پای بچه و اینجور چیزا، نه، شیر نر میاد کار خوشو میکنه، بای بای میذاره میره. این شیر ماده است که تعلق خاطر به فرزند داره، از نظر چی؟ هورمونی. اون باید بچه رو بزرگ کنه. تو انسان ها جالبه که چی؟ جنس نر همین حسو داره. یعنی تشکیل خانواده، این که انسان تر شدن اینجاست، اما بازم فکر نکنید که این فقط دیگه مختص ما انسان هاست. خب این تفکر که ما میتونیم بدون عواطف تصمیم گیری کنیم از پای باطله، مثلا فکرش هم نکنید. تقریبا برای اتخاذ هر تصمیمی ما از مغز عاطفیمون استفاده میکنیم. توی تحقیق علمی جالبه، فردی بوده که دچار یه حادثه میشه و مغز میانیش آسیب جدی میبینه، یعنی مغز عاطفیش. غذاها رو میشیدن جلوش، نمیتونست انتخاب کنه کدوم غذا رو بخوره. یعنی که درکی از لذت نداشت. اسم غذاها رو میدونست، بلد بود اسمشون رو میدونست، بهش میگه مثلا انتخاب، قدرت انتخاب داشت به این معنی، اما نمیتونست بخواد به این معنی که من اینو بیشتر دوست دارم، میل به این بیشتر دارم، یعنی نداره، ناتوان بود از این نوع از انتخاب. مغز عاطفی به دنبال کسب لذت‌های سریع و دوری از هر دردی. دوست دارید با رفیقاتون بگید بخندید، مغز عاطفیتون فعال شد. چرت و پرت بگید بخندید، یکی جوک تعریف کنه بخندید، یکی دست بندازید بخندید، لغویات بگید بخندید، جفنگیات سرهم کنید بخندید. حالا موضوع بعدی بعد از خدمت شما عرض کنم حلم و ضد هو صفه سکوته. خب حالا اونجا میگم که اصلا دقیقاً اونجاست که انسان یک جاهایی باید با این مغز عاطفی مدیریتش کنه که برسه به مغز بعدی. اونجا دیگه مال انسانه، مغز منطقی. لذت‌های حالا به لذت‌های آینده ترجیح میده. شاید بگید چه مغز کودنیه. خب هست دیگه، چیکارش کنیم؟ با یه شیرینی خامه‌ای روبرو میشه، کاری نداره، قند داره، کوفت داره، رژیم داره، فلان داره. دنبال یه بهانه است. دقت بکنید مثلا یه جمله بهش بگی تمومه. میگه که آقا بیا هندونه بخور، میگه آقا قند، هندونه آبه، میوه که آبه، کجا میوه آبه، قند داره، بابات هم در میره. این اروپایی ها بعد از ساعت مثلا معمولا اینجوریه که اونه بالا، خیلی هاشون اینجوری هن که دیگه مثلا ساعت 5 و 6 بعد از ظهر به بعد میوه نمیخورن، چون میخوان تا آخر شب بارو حرکاتی که دارن راه میرن و پیاده روی کاری که دارن انجام میدن بسوزوننش. آبه کجا آبه بابا، اینا قند داره. خب میمونم بدن ذخیره میشه، پدرت هم بدن در میاره، هزار جور مریضی هم میگیری. خب این چیه؟ فقط دنبال یه بهانه ایم. دقت کردین؟ حالا از شنبه شروع، حالا اشکالی نداره، بله تو این حالت مغز عاطفی به مغز منطقی غلبه کرده، یعنی مغز عاطفی و مغز خزنده دست به دست هم دیگه دادن، کنترل ما رو، سرنوشت ما رو، حیثیت ما رو به دست گرفته. ویژگی این مغز چیه؟ از درد فراریه. اگه تو موقعیت خسته کننده بخواد قرار بگیره مواجهه نمیکنه، دوست نداره بمونه. مثلا با یه نفر قهره میخواد توی شرایط قرارش بده، منطقش میگه اون آدم آشتی بود بکنه، ها نمیکنه. اینا آدمایی که مغز منطقیشون تعطیله، خب اینا مغز عاطفیشون فعالتره، به دنبال لذت هاست، با جزئیات کاری نداره. چرا که جزئیات نیاز به چی داره؟ تفکر داره. بعض احساسات به دوره، توجهش کمه، حواس پرتی داره. اصلا شما این ویژگی این آدمایی که اینجوری هنه ببینید، اینا مغز عاطفیشون فعالتره. باشه میفهمید؟ یعنی از نشستن روانشناس همینجور تشخیص میدن، چهار تا سوال ازت میپرسن، دو تا تست میذاری میفهمن چی کاری. از همینجاست. لذت نمیبره از مطالعه، این چیزا خوشش نمیاد. خب اصلا خوشش نمیاد بشین کتاب بخون، نمیدونم چیکار، تعطیل. اما دنبال چیه؟ بازی و تلفنه. اینا رو دوست داره. بچه‌ها اینجوریه، دنبال بازیه، مغز عاطفیشون رو دارن شکل میدن، خسته نمیشن، صبح تا شب میدون، تعجب میکنی اصلا اینقدر مغز عاطفی تو اینا چی شده، فعال شده. یا مغز میاره هر کار لذت بخش رو تایید میکنه، اصلا مبناش لذت. بسیار چی؟ یوتیلیتاریانیست، سود محور، اصالت لذت، این رو من براش مهمه. مغز بعدی گفتیم چی؟ مغز خزنده اول، بعد مغز عاطفی، مغز بعدی مغز منطقیه. آقا از اینجا انسان شروع میشه، تا قبلش حیوان هم داشته. از اینجا به بعد چه بسا، من تاکید میکنم بگیم یه چه بسا بگیم شر درست نکنن واسه ما، چه بسا اون نفس امارهی که گفته میشه اون مغز خزنده است، اون امر بهت میکنه باید انجام بدی، خشمگینه، قضا میخواد، شهوت میخواد، هیچ چالش نیست. اما اونی که سرزنشت میکنه اینه. چه بسا بتونیم بگیم نفس لوام است. خب مغز جدید یا نئوکورتکس بهش میگن، قسمت بیرونی مغز رو تشکیل میده. وظیفه مغز جدید پردازش مطالب، تحلیل و حل مسئله است. هر موقعی شما دارید مطالعه میکنید، چیز دارید مینویسید، این مغزتون فعاله. شاید شما مثلا انتقاد بکنید که آقا این چه کوفتایی ما تو دانشگاه داریم میخونیم، آقا من نشستن سینوس فلان زاویه رو در آوردن به چه درد من میخورده. مهم اینه که مغز منطقی شما فعال میشده. خب وقتی مغز منطقی تو فعال بشه، جای دیگه هم به درد میخوره. ما اینو کجا میبینیم؟ بهتون بر نخوره ها، تفاوت بچه هایی که مهندسی و ریاضی خوندن با بقیه، به وضوح این آدم ها تو زندگی متفاوت. حتی تو مسائل سیاسی، بیشترین دعواهای سیاسی در کشور ما در دانشگاه های فنی و مهندسی است، نه علوم سیاسی. تو امیرکبیر دعواه، تو دانشگاه شریف دعواه، تو علم و سند دعواه. چقدر شنیدید دانشگاه مثلا علوم سیاسی و حقوق دانشگاه تهران چقدر اونجا شنیدید؟ این مغز ریاضی بارون. چرا؟ چون درسای ریاضی بهش دادن، خودش تمایل داشته، درس ریاضی رو دوست هم داشته، اما وقتی رفته این بخش بیشتر سیناپس زده، این بخش رد عصبی بیشتر تولید کرده، چون رد عصبیشو داره بقیه مسائل رو میبره به این سمت. علمای ما اونایی که ریاضیشون قوی بود اصلا متفاوت فکر میکردن، علامه طباطبایی، امام خمینی، اینا، آیت الله خونساری ریاضی بهشون درس میداد. قدیم اینجوری بود، یه حوزه شیخ بهایی منجم بود، ریاضیدان بود، معمار بود، بعدها اینا گرفته شد ازشون، کشیده شد تو دانشگاه، خیلی مهم بود. این مهم، این مسئله نبود که چرا او دارد، دقت کنید، که آیا ریاضی امروز حوزوی لازم دارد یا نه، نه، بس بر سر این بود که اساسا کسی که ریاضی و مهندسی میخواند، بخشی از مغز منطقیش اونقدر فعال شده که جاهای دیگه هم به دردش میخوره، خیلی بیشتر به دردش میخوره. کنشگرای اصلی جامعه سیاسی ایران هم نگاه بکنید، عموما اینا مهندسی خوندن. من خیلی از اینا جلسه دارم، نگاه میکنم اه مهندسی خونده، اصلا متفاوتن. افرادی که حتی توی مسائل دیگه شون هم، مسائل دیگه کسی هیچ ربطی به مهندسی نداره، تحولی به وجود آوردن، قصه درست کردن، یه شر و شوری درست کردن، اینا یه ربطی به مهندسی دارن. اگه تو فوتبال فردوسی پور این کار میکنه مهندسی خونده، خب علی دایی اون طرف دیگه باز اونم مهندسی خونده. این قصه واقعی است، این قصه واقعی است. مثلا عرض کردم ببین دعوای سیاسی تو کدوم دانشگاه است، اینا بیشتر تحلیل میکنن. اینا اینجوری نیست شما یه بیت شعر براش بخونی بپذیره. من خیلی جا مثلا من تقریبا همه دانشگاه رفتم دیگه، میگه یه طرف اونجا اومده یه بیت شعر میخونه همه خوشحال، یعنی چی من شعر میگم که چی؟ مثلا وحی منزل مگه؟ این یاد گرفته دو تا چهار تا، این همه چی رو تابع میبینه، دنبال مهندسی اتفاقاته این نوع از مغز. خب مسائل پیچیده رو این حل میکنه. هر بار که مسئله رو حل میکنه شما رو باهوشتر میکنه. اصلا باهوش شدنتون اینجاست. پیشبینی آینده، سناریو پردازی، تصمیمگیری های استراتژیک و راهبردی کار همین مغزه. کار من در آقایون هم فعالتره، مغز میانی تو خانم ها فعالتره، مغز احساسی این در آقایون فعالتره. آینده بینترن، آینده نگرترن. شما مادر میبینی اونجا لحظه گریزاری تو رو میبینه، عاطفش به غلیان و هیجان میاد، حرف توش بابای میگه نه بی خود کاری گریه میکنه، بابا دوباره اینو دنبال بازیت بابا، نمیذارم این کار انجام بده، جلو تو میگیره. سوالش اینه عقلانیست یا نه، منطقیست یا نه، چه فایده و سودی دارد؟ یکی نمیپرسه، میگه اول عقلانیه یا نه، دو چه سودی داره، چه فایده داره. حالا نکتهش چی؟ 93% تصمیمات آدم ها توسط مغز عاطفی و خزنده گرفته میشه، متاسف یه فاجعه در حال رخ دادنه. فقط 7% تو حالا مطالعاتی که انجام دادن، حالا بگو اصلا اضافه گفتن، نه 80% مثلا، بازم فاجعه است. این که درگیر جرم و جنس و جسمیم، یعنی این دیگه درگیر حوائج تنیم، همه چی رو برای اون میخوایم. طرف عاشق میشه، چرت و پرت سر هم دیگه میکنه، منطق تولید میکنه برای اون کارش، تمایلات منطق ساز. چقدر تو همین جلسات صحبت کردم آقا را لابد دمن، اصلا راه فراری از این نیست. شما چیزی که دوست داشته باشی مغز عاطفیتون بخواد یا مغز خزندهتون بخواد، میاد مالکشی عاطفی میکنه، مالکشی منطقی میکنه، منطقی بهش نمیپردازید. باید بپذیریم و اعتراف کنیم که مغز خزنده از دو بخش دیگه قوی تره، چون سرزرب دم دست از همه قدیمی تره، از همه قدیمی تره. نرم افزار ابتدایی، شما خیلی از این نرم افزار رو روی گوشید نصبه، همون از ابتدا نصبه، نمیتونی پاکش کنی، اصلا اجازه پاک کردن نمیده، به این سادگی نمیشه با این در افتاد. خب یه دقیقه راه تنفس خودتون رو بگید ببینم، میدونی که هیچ کس با حبس نفس نمیتونه خودکشی کنه، هیچ کس نمیتونه. دست یه مرحله بگذره مغز خزنده میاد وسط، همه مغزا بشین سر جاتون، خب نارنجک رو میندازه بای بای میذاره میره، راه نفس رو باز میکنه، دست و پا میزنی. اصلا بعضی از همین کسایی که میخوان خودکشی کنن به لحظه مرگ که میرسن یه هویی میبینی دست و پا زدنشون شروع میشه، طرف خودش داره خلقاویز میکنه، شروع میکنه دست و پا زدن. این چیه؟ تو که تصمیم گرفته بمیرین دست و پا زدنه، بس برای چیه؟ این اصلا ناخودآگاهه. حالا این هم میتونه مثبت باشه هم منفی، خب بالاخره بقای ما به اون بستگی داره، خوبه از یه جهاتی، اما آیا خدا وکیلی برای همه تصمیمات باید دست این باشه، دست این دیوونه باشه، دست این اماره باشه؟ انصافا نه. دوتا گوشی میخواید بخرید، دوتا ماشین میخواید بخرید، چی مبنا قرار میدید؟ اونی که بیشتر به دردتون میخوره قیمتو چند نفر میشینن قیمتو لحاظ میکنن، استحکام گوشی رو لحاظ میکنن، کارآمدی گوشی رو لحاظ میکنن، میگه بابا این گوشی که من دارم میگیرم الان به درد من میخورد یا نه، یا نه چی مده، چی قشنگه، چی منو تو چش میاره. مغز عاطفی فعال شده، اصلا کاری نداره، میلیون ها تومن پول اضافه داره میگیره میگه آیفون مده، الان باید اینو باز کنیم و سه تا چش بیاد تو چش. میرن از این چیزای قلابی هست میچسبونن به گوشیشون، عکس سه تا لنزه میچسبونن که مثلا به بقیه فکر کنم میگن آیفون دستشونه. حالا اینجا پولی هم میگیم خاله خیلی خرج نکرده، اما قصه سر چیه؟ قصه سر اینه که اصلا آیا این به درد تو میخوره؟ قابل استفاده است برای تو؟ بله. همین حالا من نمیخوام وارد برند بشم، هر کدومشون یه مزیتی دارن، اما آیا اون مزیت برای تو خوب هست یا نه؟ این سوال منه ها. خیلی وقت دیدی که خونه های ما پر از اجناسی است که استفاده نمیشه، افتاده یه گوشه‌ای، یه زمانی مد بوده، توجه جلب میکرده، برای مغز ما مهمه تو چش بیاد، ما دوست داریم دیده بشیم. این بچه های کوچیک تشویقشون میکنن تو کلاس مدرسه، یادتون بیاد جلو خندتون نمیتونید بگید وقت دست میزنن براتون، چرا این اتفاق میفته؟ لذت، مغز عاطفی فعال شده، میخواد تو چش بیاد. این سلبریتی کلا همینن، بعید میدونم از اون بخشش اصلا دیگه استفاده هم بکنن، تو همین موندن، همینا رو هم درگیر میکنن، همین بخش هم تقویت میکنن. حالا چیکار باید کرد؟ حالا یه نکته اینجا بگم، هر بار که شما بچه ها عنایت داشته باشید دوستان، هر بار که شما تو تصمیمتون که اون اماره مغز خزنده و عاطفی دستوری به شما میده مقابله میکنید باش، برای بررسی بیشتر میاد تو بخش قدامی مغز، مغز منطقی حالا باید بررسی کنه چرا این غذا رو نخورد، باهوشتر میشید. چون اون پروفسور استرالیایی که ما باش ارتباط گرفتیم، جالب بود گفتم بارها، ایشون برداشته بود بچه های چپ دست و راست دست رو جدا کرده بود، برعکس پروژش بود، ایشون برعکس بهشون میگفت بنویسید. ببین اینجا مغز خزنده میاد وسط میگه برای چی این کارو میخوای بکنی، انرژی بیخود برای چی من باید مصرف بکنم، دست راستو من راه انداختم برای این کار، چرا باید دست چپم راه بندازم؟ میدونه دیگه، مجبور بشی از دست راست بهتر مینویسی، مجبور نمیخواد این کارو انجام بده، مجبورشون کرده بود. خب نتیجه چی شده؟ هوش ریاضی اینو افزایش بده کرده، سر همین که مجبور شده طرف با دست چپ بنویسه اگه راست دست بوده و برعکس، دو پرخاشگریشون کاهش بده کرده، یعنی کنترل خشم. اینه دیگه، یعنی این فهمیده تو شرایط متفاوت دیگه لزومی نداره همش از اون مغز خزنده بهره ببره و فقط کافی است، حالا اینو جلسه بعد مفصل‌تر براتون گفتم، و فقط کافی است دوستان این شیرینی این مطلب رو بچشه که هر بار از مغز هوشمند خودش، مغز منطقیش استفاده کرده، از غذا توجه بیشتری جلب کرده، از غذا به بقایش کمک کرده، در بلند مدت آرام آرام سویچ میکنه به اون سمت و این اتفاق جالب و ارزشمند میفته. پس هر بار شما مقابله با نفس میکنید، برای خوردن، برای حرف زدن، برای روابط جنسی که براش محدودیت قائل میشید، مثل کسی که تو ماه رمضان تا قبل از افطار یه سری کارا نمیتونه بکنه، یا توی حج همسرش به خودش حرام میشه، نامحرم میشه، اینجوری بگیم درست سره، این چه اتفاقی میفته؟ آیا حیوانی که توی جنگل هم هست اینجوریه؟ نه. این چی میشه؟ این برای تحلیل، این یه لحظه دوچاره یه شوک میشه، میگه برای چی این کار انجام نداد، بره برای تحلیل اینجا، چون از اون بر نمیاد. اینجا نکته اینه که آیا رئیس در مجموع این بخشای مختلف دارن می جنگن، رئیس کیه؟ حرف آخر رو کی میزنه؟ مغز خزنده، مغز عاطفی، کوریکودیل طرف، گاوه مغز عاطفی یا انسان؟ خزنده است، پستانداره یا انسان؟ جالبه اسم قشنگ این روانشناس روش گذاشتن، ناخودآگاه اون چی که باید بگیری که توش گفته، میگه خزنده، یه کوریکودیل وحشی، یه پستاندار عاطفی، خب که خوی سبعیت و وحشی هم داره به وقتش، یا یک انسانی. این ارزش اصلی مقابل با نفس. این که پیامبر میفرماد هر بار که شما به غریزتون عمل میکنید، بخشی از عقل شما میره که هیچ وقت بر نمیگرده. یعنی رد عصبی جایی ساخته میشه که نباید ساخته میشد، جای دیگه باید ساخته میشد، دیگه هم بر نمیگرده، درست اونور ساخته شد دیگه، به این سادگی بر نمیگرده واقعا. این خیلی حرف دقیق و عمیق و عجیب غریبیه، فوق العاده. من روزی رو میبینم، خب روزی رو میبینم که انقدر این دانش ها گسترش پیدا کرده و بازی ها و دروسی برای بچه های ما آماده شده. یعنی تو جمهوری اسلامی این اتفاق میفتاد، خب که این بچه از بچگی آرام آرام این مغز منطقی شکل بگیره. و ما شما به یه جامعه فرهیخته به معنی واقعی کلمه مواجه میشید. سیستم آموزشی درست باشه باید اینا رو بفهمه که تعطیل تو سیستم آموزشی ما این چیز هستن. ما فلسفه برای کودکان اصلا نداریم اینجا. یکی دوتا مدرسه باز خوش این کارهایی میکنن. ای بچه هم فلسفه، بله، متناسب با فهم و شعور خودش، دریافت خودش. اگر همین احکام الهی، همین احکام الهی نمی بود که اصلا هیچی. حالا میگم توی غرب تو جلسات بعدی چه اتفاق افتاد. پس ما به اینجا رسیدیم، حالا که این مغز رو شناختید چطور میتونیم ما بیایم از اینها استفاده بکنیم، چیکار بکنیم برای کنترل اینا. حالا یه بخشش هم بگم، یه 7-8 دقیقه تا یک ساعت فاصله داریم، وقت داریم، خوبه. نکته اول، تمرین در ایام آرامش. باید بدون میگه اینجا میگه باید دانست که انسان در حال سکونت نفس، وقتی نفست آرومه، که آتش سوزنده غضب فروزان نیست و اشتعال و لهیب آن چشم و گوش انسان را نبسته و نور عقل او را خاموش نکرده، در صدد اصلاح برآید، زیرا که در وقت اشتعال آن علاج آن ممکن نیست. میگه وقتی مغز خزنده فعال نیست، مغز منطقی تو برای خود فکر کن، آماده کن خودتو. واقعا الان یه نفر توی خیابون دارم میرم، اومد چاقو گذاشت بخی گلوی من، با گوشی تو بده چیکار بکنم؟ از الان باید بهش فکر کنی. میدونید که وقتی فکر میکنی هم شما رد عصبی میسازید. وقتی این فکر بکنی، وقتی تو شرایط قرار میگیری درست سر عمل میکنی. چجوری وقتی حالا یه نفر با جنس مخالف خودش میخواد حرف بزنه، از قبلش صد بار تمرین میکنه، چرا اینجا تمرین نمیکنه؟ به اینا میگه وقتی فکر بکنی، از الان باید رو نفست کار بکنی، آرامش بکنی، آخرت گرایی داشته باشی، از قضا بقاء خودتو در آتش نه، در جاودانگی محض، خلود در بهشت ببینی. اینو به مغز انقدر باید بگی بفهمه، شیرفهم بشه، انقدر باید تکرار بشه شیر. اصلا مسئله تکرار همینه. تو از کار ما چرا هی من باید نماز بخونم؟ چرا باید یاد آخرت بیفتم؟ چرا باید یاد معاد بیفتم؟ چرا از کاری دارم که من یاد، چرا هر روز میگم مؤمن باید یاد مرگ بکنه؟ بله، مغز انتزاعیات رو هم میفهمه. شما یه تصویر مستهجن ببینید تحریک جنسی میشید. خب که وجود نداره، که میدونی وجود نداره، اما مغز دریافت داره نسبت به اون. این انتزاعیات، یعنی اون چیزی که مادی و ملموس نیست، در ذهن شما اگر زیاد تکرار بشه، مغز نسبت به اون دریافت داره، میفهمه باید چیکار بکنه. از تمرین‌های کوچک برای عصبانیت کوچک شروع کنید. یه بچه قفلی زده به باباش، بابا پاشو بریم، 5 بار میگه دیگه قاطی میکنه. چرا؟ سریع مغز خزنده فرمان میده، میگه میخواد از تو انرژی بگیره، ها یه داد بزن بره پیکارش، صورت مسئله چیکار کن؟ پاک کن، داده رو نزن، سعی کن باش وارد گفتگو بشی. آرام آرام چیکار میکنه؟ شما رو میپزه. بعد نتیجهشو میبینی، اون محبت بچه رو میبینی، چون بالاخره این سختیه بعدی خودش هم داره دیگه، گریه زاری های بچه و نمیدونم چی، مغز عاطفی تحریک میشه، میبینی نه این آورده داره. چند بار که تکرار بکنی، این دیگه مغز خزنده حواله چی میده اینو؟ مغز منطقی. میگه بذار او تصمیم بگیره. هر چند انرژی بیشتری مصرف میکنه. ببین استفاده از مغز منطقی این کسایی هن که پولی که دارن و همون جه به قول میگن طرف هم مایه خورده میره سرمایه گذاری میکنن، بعد از چند سال کی بهتر زندگی میکنه؟ همون سرمایه داره. خرج عادی روزمره زندگیش از این کسی که از مایه خوردن بیشتره، اما دائم شده، رفته 20 درم مغازه خریده، کار کرده، ساخته، داده اجاره داره، همجور مفعول میگیره. این نه، این داره مایه میخوره. این مغز خزنده، مغز عاطفی این شکلی هست، اون نه، اون سرمایه گذاری هست. همه هم قبول دارن، منکری نیستن که اون بهتره. به این دقت داشته بشه. از تمرینای کوچیک شروع کنید برای کنترل خشم. چی شد من دارم عیناً مصداقی دارم عرض میکنم، از مسائل کوچیک که شما رو عصبانی میکنه شروع بکنید. ببین الان مثلا این بچه 10 بار من قفلی زده، یه چیزی میگه، یه لحظه میخواد عصبانی شه، فکر کنم که حالا یه خورده عقب بندازم اینو. این برای پروسه تحلیلش میره تو مغز منطقی، میگه چرا این الان دادی بیداد نکرد؟ من که بهش گفتم یه دادی بزن، چرا این اتفاق نیفتاد؟ بعدن جالبه دیگه برای مغز، ببین چرا یه داد میزنه بچه در میره دیگه، راحت میشه. چند بار تکرارشو دیده، نتیجه کارشو دیده، میگه راحت میشه. ها یه فیلمی هست، این کلیپی هست، نمیشه حتی گفتش بگی بذارید تو کلیپ. اینو پیرمرده توپشون افتاده توی اون مادی، بچه ها رو گرفته میگه یه بار دیگه توپتون بیفته اینجا، شپلق میزنه تو گوش بچه، همونجا دوره میزنه بچه رو، داره تهدید میکنه یه بار دیگه بیفته مثلا میزنم، همونجا میزنه زیر گوش بچه مردم. این مغزش فرمان میده. یه سری تمرینایی که تو حوزه روانشناسیه، اگر یه فردی خیلی خشمگینه نمیتونه خودش رو آروم بکنه، قوه قهریه قوی تری، دقت کنید، قوه قهریه قوی تری که باید از اون حساب ببره وارد عمل میشه. اینجا ترس سیستماتیک فعال میشه و تنظیمات میره روی تنظیمات بقا. یعنی چی؟ مثلا یه بچه میگه که بچه مغز خزندش خیلی فعاله، مثلا مغز منطقی هنوز شکل نگرفته، شروع میکنه خشمگین میشه، برای هر چیز داد میزنه، گاز میگیره، چنگ میندازه، عین حیوان. خب یه داد بیشتر که میشنوه چی میشه؟ یهو میره تنظیمات کارخونه، میگه الان همون بچه‌ای که سرش داد زدی میدو بغل خودت برای چیز، برای پناه آوردن. این خدا تو وجودمون گذاشته، یعنی هوشمندانه ترین کار رو انجام میده، میدو بغل خودت، میگه آقا من باید به خود همین پناه ببرم. یا جالبه مثلا تو پستاندارا اینو زیاد دیدید، مثلا برخی اونا میگن به خاطر بوی بدن ایناست، هورمونی که ترشح میشه و قصه، من منکر نیستم، اما جالب مثلا شیر رو میبینید که یه آهوی بارداری رو شکار کرد، تا میبینه بارداره نمیخوره. یعنی مغزش اینجا همزاد پنداری میکنه، یه لحظه قفل میکنه مغز، یعنی اون بقای خودش تو بقای اون میبینه. برخی میگن به خاطر هورمون هایی که اون داشته و اون بور خوشش نمیاد، مثلا سمتش نمیره، حالا هر دو تا اینا میتونه باشه. این سازوکاره جالبی داره. یا مثلا تصاویری میبینید که چه میدونم یه یوز پلنگ رفته بالا سر یه بچه آهو، کاریش نکرده، یه بچه میمونی کاریش نکرده، بعدم طبیعت دیده میشه خیلی هم تعجب کردن، نمیدونم چه این چی شده، اون حس مادریه، اون مغز عاطفیش فعال شده. ما واقعیت این بخشی از خلقت ماست، میخواید بپذیرید یا نه، میخواید همینجوری الکی یه چیزی واسه خودتون سرهم کنید. این مباحث اخلاقی که برای ما گفتن از دو جهت درسته، یکی از این جهت که اینا روایات داره برخیش، چون کسی که اینا رو گفته خب بالاخره ته علم بوده، خب همین ها رو میدونسته، فلزو درسته. یه بخش دیگه اینه که با آزمون و خطا دیدن آدمی که این کارا رو کرد بهتر خشم خوش کنترل کرد. ها برای همین میبینید آقا این عبارتایی که تو این کتاب آمده، میگه تو حالت عادی که خشم نداری برو فکر کن کار کن، میبینی وقتی ما از زبان دیگر وقتی داریم تو حوزه عصب شناسی صحبت میکنیم، میبینی همون حرفه، همون حرفه از یه زاویه دیده دیگه. مبنا چیست؟ من فقط مبنا رو میگم، راهکارا رو میریم برای جلسه بعد. مبنا فاصله انداختن در پاسخ و تغییر توجه مغز خزنده است. ببینید فاصله انداختن تو پاسخ دادن، بعد همه اینها این دو تا بودو داره، یکی فاصله میندازیم، دو توجه مغز رو از این بخش برمی‌داریم بخش دیگه. این باعث میشه که خیلی خوب نتیجه بگیرید. حالا انشالله جلسه بعدی با امید خدا عمری باقی باشه، یعنی خدمتون عرض خواهم کرد. فعلا یا علی.